استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید که بازارهای مبادله پول امروز در سرتاسر افغانستان پس از آن باز شد که حکومت طالبان در مورد حل مشکلات صرافان اطمینان داد. عبدالرحیم زیرک سخنگوی اتحادیه امروز بر رادیو آزادی گفت که رهبری اتحادیه صرافان سرای شاهزاده فردا با وزارت مالی حکومت طالبان و رئیس ده افغانستان بانک دیدار خواهد کرد. صرافان سرای شاهزاده کابل روز گذشته در اعتراض به طرح بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان اعتصاب کاری کردند. بر اساس طرح، هر صراف در مقابل فعالیتش 5 میلیون افغانی ضمانت برای بانک مرکزی باید بدهد. 200 هزار افغانی هزینه جواز کاری را بپردازد و همچنین 50 میلیون سرمایه خود را برای کار نمایش دهد. برنامه غذایی جهان میگوید که در سال 2022 توانسته که به 7.5 میلیون افغان کمک اضطراری برساند. بخش افغانستان این اداره ناوقت دیروز در توییتر به مناسبت روز بین المللی خانواده گفت که آنها امسال برای تغذیه و معیشت مردم کمک فراهم کردند. برنامه غذایی جهان میگوید که به حمایت طفل و مادر و مناطق کوهستانی افغانستان هم شتافته. در نتیجه تیراندازی یک نفر در کلیسای در ایالت کالیفرنیای آمریکا، یک نفر کشته و 4 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. این رویداد بعد از چاشت دیروز رخ داد. مقام ها میگویند این حادثه در منطقه رخ داده که باشنده های آن بیشتر مردمان مسن می باشند. شخص مظنون کاسیوی خوانده شده بیش از 60 سال عمر دارد و بازداشت شده است. و امروز دوشنبه مرگ 8 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کره شمالی ثبت شده. تب و علایم کرونا در میان نزدیک و 400 هزار نفر در این کشور دیده شده است. رهبر کره شمالی مقام های این کشور را به خاطر تأخیر در رساندن دوا به بیماران انتقاد کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در ادامه میشنوید که نگرانی گروه جی 7 در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان. این گروه از طالبان خواسته تا هر چه زودتر فرمان ایجاب اجباری بر زنان را لغو کند. امروز روز جهانی همزیستی در صلح است. افغانستان چگونه میتواند به صلح برسد؟
مهمتر از همه مردم سالاری و آزاداندیشی است. مردم بپذیرند یکدیگر.
در ادامه گزارش داریم در مورد روزگار برخی خانواده های افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان.
فامیلی 9 نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم. فقط هم قدر ماهانه عاید میکنیم که در آخر ماه دوباره پس مصرف.
پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
بخش معارف توسعه بده، همین درس دخترها را برادر معطل نکنه، درس دخترها را آزاد کنه، رو کنه.
در مسائل بین المللی از آمادگی اوکراین برای دفاع از عملات تازه روسیه در شرق این کشور به شما خواهیم گفت و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دهی برنامه با ما همکاری میکنه. 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان ابراز کردند. وزرای خارجه گروه جی 7 پس از نشستشان در جرمنی در اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا هرچی زودتر فرمان ایجاب اجباری بر زنان را لغو کند و به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه حضور در مکتب را بدهد. آنان و نمایندگان اتحادیه اروپا همچنان گفتند که القاعده، داعش و گروه‌های وابسته به آنها همچنان یک تهدید جهانی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
7 کشور بزرگ اقتصادی جهان از رفتار طالبان در بخش حقوق بشر در افغانستان به ویژه دختران، زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی انتقاد کردند. وزیران خارجه گروه افت که در جرمنی گرده هم آمدند در پایان این نشست با صدور بیانیه از طالبان خواستند تا هرچی زودتر از تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم عقب نشینی کنند. آنها همچنین خواستند که طالبان فرمان خود را در مورد حجاب اجباری لغو کنند. این گروه از طالبان می خواهد که برای تلاش های معنادار برای دولت فراگیر، حاکمیت قانون و جامعه مدنی برای ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بلند مدت کار کنند و در کنار آن برای حقوق زنان از جمله آموزش زنان و دختران تلاش کنند. در بیانیه افت کشور بزرگ اقتصادی جهان افزوده شده است، ما از عدم مشارکت سیاسی همه طرف ها در افغانستان و نبود دولت همشمول و خامت اوضاع اقتصادی، انسانی و اجتماعی و حضور گروه های تروریستی در این کشور نگران استیم. گروه افت همچنین تشدید خشونت ها در افغانستان را محکوم کرده و افزوده است که حملات مکرر تروریستی اقلیت های قومی و مذهبی را هدف قرار می دهد و از خاک افغانستان تهدید برای سایر نقاط جهان است. کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا نیز در نشست روز یکشنبه خود تاکید کردند که القاعده، داعش و گروه های وابسته به آنها پس از قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست سال گذشته هنوز هم تهدید جدی برای کشورهای جهان هستند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که افغانستان تهدیدی برای هیچ کشور در جهان نیست.
ما به تکرار میگوییم که خاک افغانستان علیه کسی استفاده نمی شود و به هیچ کشوری از طرف ما مشکل ایجاد نخواهد شد. ما در این مورد جدی هستیم.
هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان نیز تروریسم را محکوم کرده و متحد شدند که از هیچ تلاش برای پیشگیری و مبارزه با آن دریغ نکنند. گروه افت تاکید کرده که تمام اقدامات ضد تروریسم باید مطابق با قوانین بین المللی و عواملی که در تامین مالی تروریسم نقش دارند باید مورد توجه قرار گیرند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد، پنتاگون و سایر کشورها گفته بودند که طالبان حتی پس از به قدرت رسیدن در نیز روابط خود را با القاعده قطع نکردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
امروز 26 ثور مطابق 16 می مصادف است با روز همزیستی در صلح. سازمان ملل متحد از این روز به عنوان پذیرش اختلاف ها، گوش فرا دادن به دیگران، احترام گذاشتن به سایر افراد و دانستن ارزش های انسانی تجلیل می کنه. دکتر سریا پیکان، عضو هیئت رهبری خط حرکت خط سیوم، می گوید که در حال حاضر چندین چالش بزرگ در افغانستان حکم فرماست و تا انگامی که چالش ها رفع نشود جامعه به رفاه نخواهد رسید. جاوید نعیمی با بانو پیکان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در حال حاضر چی تعریف می تواند از زندگی صلح‌آمیز برای مردم افغانستان داشت.
زندگی صلح‌آمیز به معنی همزیستی، مسالمت آمیز و عدم خشونت و تعرض و جنگ است. اما به معنی سیاسی عبارت از آرامش در روابط با دیگر، نبود جنگ و تهدید در زندگی انسان جامعه ما است. و این تعریف زمان تحقق پیدا میکنه که رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق کشورها، تأمین مسئولیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها در نظر گرفته شود و رعایت شود.
باور شما دکتر سه، بیشترین چالش های اجتماعی و روانی که در افغانستان سایه افکنده کدام هاست؟
از نگاه اجتماعی و روانی چالش های بسیار زیاده در جامعه ما وجود دارد که می توان این چالش ها را چنین برشمرد. کشور متحد و یک پارچه نیست. مردم به ارزش های انسانی باور ندارند. مردم به ارزش های عدالت اجتماعی و روانی باور ندارند و همچنان پیشرفت و ترقی در جامعه وجود نداره. به این نسبت چالش ها بسیار زیاد است و این چالش های اجتماعی روانی روز تا روز بیشتر می شود.
و چگونه یک جامعه به رفاه و صلح میرسه و افغانستان از چنین جامعه تا چه حد فاصله داره؟
جامعه ما زمانی به صلح و رفاه میرسه که کشور متحد و یک پارچه شوه و مردم به خود باوری و به ارزش های انسانی احترام بکنن و رعایت بکنن این ارزش ها را. مهمتر از همه مردم سالاری و آزاداندیشی هست و مسامحه در سرخط زندگی عملا قرار بگیره. مردم بپذیرن یک دیگره و گوش فرا بدن تا بتونن متحدانه افغانستان را از حالتی که قرار داره نجات بدن. کشور به عدالت اقتصادی برسه، برابری و پیشرفت و آبادی چالش هایی هست که در افغانستان وجود داره. این مسائل باید در نظر گرفته شود. نظام اقتصادی ما نظام مبتنی به پویایی و پایداری نبوده، نظام مصرفی که با کمک کشورهای دیگه با وجود آمده و از خود و مبتنی به خود نظام اقتصادی نداشتیم و ما کاملا از مسائلی که مطرح کردم محروم هستیم. در این صورت در قدم اول باید آرامش در کشور حاکم شود، اتحاد و یک پارچگی به وجود بیاید، امنیت تامین شود، افراد جامعه قابلیت و توانایی های خود را پیدا بکنند، عزت نفس در اجتماع به یک فرهنگ مبدل شود و مردم افغانستان می خواهد که دنیا به دیده بسیار احترام برشان بنگرند.
سرایا پیکان عضو هیئت رهبری حرکت خط سیوم بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز 26 سر مطابق به 16 می مصادف است با روز همزیستی در صلح افغانستان. چگونه میتواند به صلح و رفاه برسد؟ همی سوال در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود پرسیده ایم. امیرا حمید نوشته خداوند مهربان است، از اتفاق و همدیگر پذیری به صلح خواهیم رسید. عبدالحق درویشی نوشته افغانستان هیچ وقت به صلح نمی رسد چون ما متفکران خود را می کشیم و یا فرار می دهیم. مختار نظری نوشته با پذیرش هم اقوام افغانستان در امور افغانستان به طور عادلانه می تانیم که به صلح برسیم. شما در این مورد چی نظر دارید؟ افغانستان چگونه می تاند به صلح برسد؟ پیامتان را به 00420211241138 می تانین بر ما بفرست. البته صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از اوضاع اوکراین البته از تازه ترین ها به شما میگیم. اکنون میشنوید که منابع نزدیک با امید کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان به برخی از رسانه ها تایید کردند که طالبان به او اجازه سفر به امارات متحده عربی را ندادند. قرار بود آقای کرزای برای اشتراک در مراسم فاتح شیخ خلیفه بن زاید آل نهان رئیس پیشین امارات بان کشور برود. چند رسانه معتبر دیروز این مورد گزارش دارن. طالبان در گذشته در این مورد تبصره نکرده بودند، اما زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره ممانعت دیروز از سفر امید کرزی گفت که در این مورد تحقیق میکنند.
درست نخواهد بود که بگویم از میدان هوایی برگشتانده شده، چون من معلومات گرفتم. مسئولان میدان هوایی از چنین موضوع اطلاع نداشتند، اما تحقیق در حال انجام شدن است و هرگاه دقیق شد با شما شریک خواهیم کرد.
پیش از این گزارش شده بود که طالبان سفر امید کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و فضل عادی مسلمیار رئیس مشران جرگه پیشین را ممنوع کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اوکراین امروز برای دفاع از عملات تازه روسیه در شرق این کشور آمادگی می‌گیرد. در این میان ناتو می‌گوید که تهاجم مسکو بر منطقه دونباس بر اساس برنامه‌ای که از سوی روسیه طراحی شده بود پیش نرفته. اردوی اوکراین می‌گوید که عملیات روسیه در خارکیف، دومین شهر بزرگ این کشور، با ضد حمله روبرو شده. جاوید نعیمی در استودیو است و تحولات اوکراین دنبال کرده. نعیمی صاحب سلام به شما. در مورد عملیات تازه روسیه بر اوکراین کی سخن گفته؟
تشکر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واقع گفته که کشورش بر حمله تازه روسیه بر منطقه دونباس آماده می شود. زلنسکی در سخنرانی شب گذشتهش گفت که اشغالگران تا هنوز نمی خواهند بپذیرند که به بنبست رسیدند. او افزوده که آنچه روسیه عملیات ویژه می خوانده با شکست روبرو شده است. از سوی دیگر اولکسی آرستوویچ مشاور رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای روسی مسیرشان را پس از ترک خارکیف به سوی دونباس تغییر دادند. با گفته او روسیه به دنبال ضد حمله نیروهای اوکراینی به این تغییر مسیر مجبور شده. با وجود این صبح امروز زنگهای خطر در شهر خارکیف به صدا در آمد و مردم را نگران کرد. مقامهای غربی از جمله معاون سرمنشی ناتو گفتند که تهاجم غیر موجه روسیه با مقاومت جدی در اوکراین روبرو شده و اکنون سربازان روسی با کمبود شدید تدارکات نظامی روبرو شدند.
نیمی صبح در مورد اوکراین مقامهای ناتو و وزرای خارجه کشورهای عضو روز گذشته نشست را در برلین برگزار کردند. این نشست در رابطه با کدام موضوعات صحبت شد؟
خب در نشست روز گذشته در برلین ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که جنگ در اوکراین بر اساس آنچه که روسیه طرح‌ریزی کرده بود پیش نمی‌رود. به گفته او نیروهای روسی نتوانستند کیف را بگیرند، از اطراف خارکیف هم بیرون شدند و عملیات بزرگشان در دونباس متوقف شده. سرمنشی ناتو افزوده که اوکراین می‌تواند در این جنگ برنده شود، اما او در عین حال از متحدین ناتو خواست تا به حمایت نظامی از اوکراین ادامه دهند. وادیم دینیسنسکو مشاور وزارت داخلی اوکراین امروز گفت که نیروهای کشورش در مناطق شمال پیشرفت چشمگیر داشتند و توانستند تا نزدیکی مرز روسیه پیشروی کنند. بر اساس آنچه استخبارات بریتانیا تخمین میکنه، اردوی روسیه حدود 1/3 نیروهای عملیاتیش را در تهاجم بر اوکراین از دست داده. البته شمار از آگاهان نظامی غرب هم به این باورند که در جنگ که اکنون وارد 12th هفته شده تا 15,000 نظامی روسی کشته شدند و زیانهای انگفت مالی هم به اردوی کشور وارد شده.
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید نعیمی بود که از آمادگی اوکراین برای دفاع از عملات تازه روسیه در شرق کشور جزئیات می‌داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم. پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
بانک مرکزی افغانستان زیر مدیریت طالبان میگوید تمام مارکت های صرافی، خدمات پولی به شمولش سرای شاهزاده باز هستند. صابر مومن سخنگوی این بانک امروز بر رادیو آزادی گفت صرافی ها و فراهم کنندگان خدمات پولی که جواز فعالیت را از بانک مرکزی اخذ کردند به فعالیت خود به گونه عادی ادامه می دهند. آقای مومن میگوید صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی که جواز ندارند مسدود شدند. در همین حال نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان در دیدار با صرافان برایشان اطمینان داده است که مشکلات آنان حل می شود. این وزارت ناوقت روز گذشته در صفحه فیسبوکش نوشته است صرافان هم گفتند که از امروز فعالیت هایشان را اثر می گیرند. وزارت شهرسازی و اراضی طالبان از آغاز کار مجتمع رهایشی قطر در کابل خبر می‌دهد. این وزارت در صفحه فیسبوکش نوشته است مولوی نعمانی سرپرست این وزارت روز گذشته از این شهرک دیدار کرده و گفته هر چه زودتر کارهای عملیان آغاز شود. آقای نعمانی گفته است که با عملی شدن کار این پروژه برای صدها تن فرصت‌های کاری فراهم می‌شود و هزاران تن دیگر صاحب مسکن خواهند شد. قرارداد امار بلاک‌های مجتمع رهایشی قطر که در ناحیه 5 شهر کابل موقعیت دارد میان مؤسسه خیریه الغرافه قطر و برخی شرکت های ساختمانی خصوصی در ماه قوس سال 1399 در زمان حکومت پیشین امضا شده بود. این مجتمع رهایشی با هزینه حدود $110 میلیون آمریکایی از کمک های بدون بازپرداخت مؤسسه خیریه ساخته می شود. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: $1 آمریکایی 89 افغانی و 57 پول، 1 یورو 95 افغانی و 62 پول، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 89 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 64 پول، 1000 روپیه هندی 1062 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 473 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در این بخش برنامه با سلطان محمد سرور بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه که من سلطان محمد سرور با شما هستم، از اینها بیشتر خواهیم شنید. 15 می روز جهانی خانواده در حال فرا رسید که اکثریت خانواده ها در افغانستان زیر بار مشکلات قرار دارند.
فامیلی 9 نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم. فقط هم قدر ماهانه عاید میکنیم که در آخر ماه دوباره پس مصرف میکنیم.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
بخش معارف توسعه بده، همین درس دخترها رو برادر معطل نکنه، درس دخترها رو آزاد کنه، رو کنه.
ولی قبل از همه همکارم مصطفی صدیقی پاستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
برخی از نشریه های جهان به افزایش محدودیت های طالبان بر زنان توجه کردند. نیویورک پست نوشته که در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در مورد حق سقط جنین صحبت می شود، در حالی که در افغانستان بسیاری از زنان از حق کار و آموزش محروم شدند و حال حتی این اجازه هم از آنان سلب شده که با چهره برهنه از خانه بیرون شوند. نویسنده به فرمان تازه طالبان در مورد حجاب اجباری اشاره کرده است. بسیاری از زنان میگویند که طالبان پس از بازگشت به قدرت برای محدود کردن حقوق زنان فرمان پشت فرمان صادر میکنند. نیویورک پست فرمان طالبان در مورد حجاب را بخشی از اقدامهای دانسته که به باور نویسنده افغانستان را به قرون وسطا میکشاند. در مطلب آمده که طالبان عمدتاً زنان را به مثابه ملکیت مردان میبینند. نیویورک پست وضع فعلی را نتیجه طبیعی فیصله سال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میداند که به اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. نیویورک پست گفته در حالی که بحثا در مورد حق سقط جنین در ستر محکمه آمریکا جریان دارد، باید در مورد اوضاع غم‌انگیز زنان افغان هم فکر شود. یورو ایشیا ریویو در مورد ادعاها درباره روابط میان طالبان پاکستانی و استخبارات حکومت مخلوع افغانستان استخبارات هند نوشته. در مطلب آمده که پیش از 15 آگست پارسال اردوی پاکستان به طور پیوسته ادعا می کرد که اداره امنیت ملی حکومت مخلوع افغانستان و استخبارات هند از طالبان پاکستانی حمایت می کنند. اما در ادامه می خوانیم که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در 15 آگست پارسال، حمله های طالبان پاکستانی علیه نظامیان پاکستان بیش از پیش افزایش یافت. در مطلب یورو ایشیا ریویو آمده که طالبان پاکستانی پذیرفتند که در سال 2021 میلادی 282 حمله به نیروهای امنیتی پاکستان کردند که در نتیجه 509 نظامی پاکستان کشته شدند. به اساس این مطلب اردوی پاکستان میگوید که در برابر مخالفان مسلحش از جمله جدایی طلبان بلوچ یا طالبان پاکستانی دست بالا دارد. اما در مطلب می خوانیم که اکنون اردوی پاکستان به گفتگوها با این گروه ها گردن نهاده است.
افغانستان کشور است که زندگی در آن بیشتر بر محور خانوادگی اتکا دارد. در خانواده به طور عموم پدر، مادر، برادر و یا خواهر بزرگ افراد کلیدی هستند که در کسب درآمد و مصرف آن برای سایر افراد نقش مهمی دارند. شمار از خانواده ها هم به درآمد یک تن از اعضای آن تکیه می کنند. به باور جامعه شناسان وابستگی اقتصادی اعضای خانواده به یک عضو آن که در افغانستان مروج است، سبب عقب ماندگی اعضای خانواده ها و همچنان اجتماع می شود.
15 می در حال در افغانستان فرا می رسد که هنوز هم افراد چه در قالب کوچک و یا بزرگ دور هم جمع شدند و خانواده ها را شکل دادند. زندگی دور همی بسا شیرین است، اما گاه حمل مشکلات و رفع نیازمندی های همه اعضای خانواده بر دوش یک نفر ابعاد دیگری نیز دارد. ابعادی که خوشبین ها و بدبین های خود را در اجتماع دارد. نقیب الله اکبری 29 سال دارد. او داروخانه دارد و به گفته خودش ماهانه تنها چند هزار افغانی می تواند از فروشهایش بیندوزد. اما با این مقدار پول باید شکم 8 نفر دیگر از اعضای خانواده را نیز سیر کند. به گفته نقیب الله 4 فرد دیگر خانوادهش نیز باید کار کند. اما به دلیل محدود بودن فرصت‌های کاری او مجبور شده است تا همه این سختی ها را به تنهایی به دوش بکشد.
در یک فامیلی که ما زندگی میکنیم حدودا 9 نفر هست، در یک فامیلی 9 نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم. فقط هم قدر ماهانه عاید میکنیم که در آخر ماه دوباره پس مصرف میکنیم. هیچ ذخیره وجود نداره. و اگر خدا نخواسته یک ماه من نتونم کار بکنم، به این معنی است که ما در اون ماه اگر 100% گوشت نباشیم 50% باید گرسنگی را تحمل بکنیم. فرضاً ما در خانواده ما 4 نفر کارگر است ولی تنها ما کار میکنیم. اگر قرار باشند که کار باشند و فامرکاها باشند بتونند همین 4 نفر که ازای خانواده ایم که در کار برابر هستند کار بکنند، شاید بتونیم ما هم بهتر مصرف بکنیم، هم خوبتر مصرف بکنیم و هم بتونیم ما ذخیره بکنیم.
او افزود مشکلات اقتصادی و مسئولیت های خانواده از بس برای سنگینی میکند نتوانسته تا حال ازدواج کند، زیرا به گفته خودش توان پرداخت هزینه های عروسی را ندارد. 15 می روز بین المللی خانواده است. این روز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1393 میلادی اعلام شد. این روز جهانی فرصت برای ارتقای آگاهی در مورد مسائل مربوط به خانواده ها و افزایش دانش خانواده ها در مورد فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر است. اما برخلاف تعریف سنتی خانواده در افغانستان، در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای غربی اکنون زندگی بیشتر فردی است، گونه ای که هر کس مسئول دریافتن خرج و خوراک خودش است. در آنجاها بیشتر میزان درآمد و مصرف فردی بوده و این کار سبب شده است که هر شخص مؤثریت بیشتر در جامعه و توسعه آن داشته باشد. اما به باور جامعه شناسان در زندگی خانوادگی اگر کسب درآمد بر دوش یک فرد بوده و مصرف کنندگان بیشتر باشند، پس نیازمندی های اساسی مرفوع نشده و موجب عقب ماندگی خانواده و در نتیجه جامعه می شود. عبدالتواب علیزی از گوشه دیگر افغانستان از ولایت کندهار است. تواب که یگانه نانآور خانواده 6 نفریش با 8000 افغانی معاش بود. او در یکی از مراکز واکسن ایفای وظیفه می کرد و چشم امید خانواده به او بود. می گوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان کارش را از دست داد و اکنون مشکلات اقتصادی او را به شدت متاثر کرده است.
په نور ملکو کې او په نور دنیا کې خداسې شرایط کورنۍ هر غړی ځان ته کار کوي او خپلې مصرفي هم ته افغانستان کې هغسې نه دی، برعکس دی. دلته یو نفر کار کوي، نور ټول چې بېکاره اوسي هغه یې مصرفي، یا کې اولاد په غاړي اولاد ورته فاره دی کار کوي، شپه ورځ زحمت باسي، څه چې په لاس راوړي راوړي کور ته، هغه نور غړی د کور مصرفوي.
با این حال امید افغان جامعه شناس میگوید کسب درآمد در خانواده ها تنها توسط یک نفر باعث وابستگی شده و تحرکات اجتماعی کنتر شده و نقش خانواده در توسعه جامعه را کم رنگ می سازد.
تحرکات اجتماعی به شکل مناسب شکل نمی گیرند یا در حد خیلی پایین و ضعیف می باشند. وابستگی افراد به یکدیگر خیلی زیاد می شود و فرهنگ پسنداد و سرمایه گذاری شکل نمی گیرند و کلن با اصطلاح افغانی ما شما یک نفر عاید می کنند و چشمای همه به جیب زمو آدم دوخته می شوند.
با باور آقای افغان، از آنجایی که در جامعه سنتی مثل افغانستان در ساختار خانواده ها نقش زنان در بخش اقتصادی کمتر در نظر گرفته می شود، نیز از دلایل عدم توسعه در خانواده و جامعه است. حالان که به گفته او در جامعه های پیشرفته زنان نقش مهمی در توسعه خانواده و اجتماع دارند. این در حال است که بیشتر زنان شاغل در دولت پیشین پس از حاکمیت طالبان خانه نشین شدند و زنان بازرگان نیز با مشکلات زیاده در این بخش روبروند.
پیام ها و نظریات شما
از نو از جناب محترم رئیس الوزرای امارت اسلامی و از باقی کارمندان امارت اسلامی برادران خواهشمند هستم تقاضا دارم بخش معارف توسعه بده، همین درس دخترها رو برادر معطل نکنه، درس دخترها رو آزاد کنه، رو کنه. پیامبر اسلام علیه السلام میره دستور ده که اطلب العلم فریضه، طلب علم فرض است بر هر کس. یک بابی مثال ساده، همین شما آقای رئیس، آقای ملاغنی برادر، آقای حقان، یعنی شما که در خانه خود یک دختری، یک بیری، یک دختری باسواد داشته باشید خوبه که بی سواد؟ باسواد خوبه.
سواد معلم پروان تا بال یک تکرپروپام تا روزی نکردین. امیدوار هستیم که حکومت امارت اسلامی توجه جدی به خاطر ورثه شهدا و معلولین داشته باشند، مردم در فخر قرار دارند.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک نیمه پس از چاشت به وقت کابل